ده صبح در تهران، این صدای رادیو فرداست. با شمارش 70% از آرای انتخاباتی پارلمانی اسرائیل، بنیامین نتانیاهو از رقیب خود پیشی گرفته است. حوادث شب چهارشنبه آخر سال 2 کشته و 206 مصدوم بر جای گذاشت. و یک مقام رسمی آمریکایی اعلام کرد آمریکا نگران نحوه استفاده از تسلیحات سنگین نظامی ایرانی در عراق است. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. کمیته مرکزی انتخابات اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد که با شمارش حدود 70% آرا، حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو با کسب نزدیک به 24% از آرا پیشتاز انتخابات پارلمانی است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اسحاق هرتزوگ رهبر ائتلاف اتحاد صهیونیست و رقیب آقای نتانیاهو تاکنون بیش از 19% آرا را از آن خود کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیری که در 6 سال گذشته هدایت اسرائیل را بر عهده داشته، در ساعات پایانی روز سه‌شنبه خود را پیروز انتخابات اعلام کرده بود. پیشتر 2 تلویزیون اسرائیلی اعلام کرده بودند هر دو رقیب 27 کرسی از مجموع 120 کرسی کنست را به دست آوردند، اما نظر سنجی دیگری تعداد کرسی های حزب لیکود را 1 کرسی بیش از اتحاد صهیونیست اعلام کرده بود. آقای نتانیاهو در شعارهای تبلیغاتیش اعلام کرده بود که او تنها فردی است که می تواند از اسرائیل در برابر ایران دفاع کند. او همچنین قسم یاد کرده که نگذارد فلسطینی ها کشوری مستقل تشکیل دهند. به گفته یه سخنگوی اورژانس ایران، حوادث شب چهارشنبه آخر سال تا نیمه شب 26 اسفند ماه 2 کشته و 206 مصدوم بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، کشته شدگان 2 نوجوان 14 و 15 ساله اند. در همین حال حسین ساجدینیا، فرمانده انتظامی تهران، نیز گفته است که شب گذشته میزان آنچه او تخلفات خوانده به نسبت سال قبل کمتر بوده و گزارش مردمی به پلیس در قیاس با سال قبل 50% کاهش یافته است. به گفته آقای ساجدینیا، شب گذشته نزدیک به 7000 تماس با سامانه فوریت‌های پلیس ثبت شده است. و یک مقام رسمی آمریکایی روز سه‌شنبه اعلام کرد که آمریکا نحوه استفاده تسلیحات سنگین ایرانی در داخل خاک عراق را رصد می‌کند و نگران افزایش تلفات غیر نظامیان در نتیجه استفاده از این تسلیحات و افزایش درگیری‌های فرقه است. این مقام رسمی که نامی از او برده نشده به خبرگزاری رویترز گفته است استفاده از تسلیحات سنگین به ویژه توسط شبه نظامیان شیعه تحت حمایت ایران که در بازپسگیری شهر تکریت در حال کمک به نیروهای عراقی اند، نگرانی های آمریکا در مورد میزان تلفات غیر نظامیان را افزایش داده است. آمریکا میگوید تلفات مربوط به غیر نظامیان می تواند منجر به افزایش درگیری های فرقه ای در عراق شود. روزنامه نیویورک تایمز پیشتر در گزارشی تفصیلی آورده بود که ایران احتمالاً از موشک های بالستیک فتح 110 و راکت توپانه ای فجر 5 در خاک عراق استفاده می کند. و علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، میگوید مذاکرات جاری هسته‌ای بسیار مهم بوده و احتمال حصول توافق بیش از گذشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای بروجردی در ادامه گفته است که همچنان مانعی جدی وجود دارد و مخالفان توافق بسیار فعالند. و اما به گزارش ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی گفته است در صورت لغو تحریم ها ایران آمادگی دارد صادرات نفتی خود را 1 میلیون بشکه در روز بالا ببرد. این در حالی است که بهای نفت خام در بازارهای مختلف جهان بعد از چند هفته افزایش نسبی بار دیگر کاهش یافته است. همکارم میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، نظر او را درباره دلایل کاهش مجدد بهای نفت پرسیده است. فریدون خاوند:
وضعیت رو به بهبود بازار جهانی نفت که امیدهایی در کشورهای صادرکننده این کالا به وجود آورده بود زیاد دوام نیاورد و افت قیمت‌ها از سر گرفته شد. بهای هر بشکه سبد نفتی سازمان اوپک که اوایل فوریه دوباره به بالای 50 دلار رسیده بود و حتی تا 56 دلار بالا رفت، این هفته دوباره به زیر 50 دلار برگشت. قیمت نفت در بازار نیویورک هم به پایین‌ترین سطح در 6 سال گذشته سقوط کرد، حدود هر بشکه 43 دلار. دلیل این وضعیت هم همونطور که در آخرین گزارش سازمان اوپک می‌بینیم این هست که داده‌های بنیادی بازار نفت تغییری نکرده و دست کم طی چند ماه آینده قیمت این کالا پایین خواهد موند. برخلاف اون چیزی که عربستان سعودی تصور می‌کرد، تولید نفت غیر متعارف یا شیل در آمریکا همچنان در حال افزایش است و این طبعا قیمت رو در بازار جهانی این کالا پایین میاره. نکته مهم دیگر این که ذخایر استراتژیک در انبارهای نفتی آمریکا به بالاترین سطح در 33 سال گذشته رسیده و انتشار این خبر یکی از عوامل سقوط دوباره قیمت نفت بود در دو سه روز گذشته.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، به تازگی گفت در صورت لغو تحریم ها ایران آمادگی داره طی چند ماه صادرات نفتی خودش رو 1,000,000 بشکه در روز بالا ببره. به نظر شما آیا چشمانداز افزایش صادرات نفتی ایران باعث نخواهد شد که قیمت نفت دوباره و به صورت خیلی مهمتری سقوط کنه؟
بعضی از کارشناسای بازار نفت میگن که در حال حاضر هم پیشرفت گفتگوها بر سر پرونده هسته‌ای و امکان افزایش صادرات نفتی ایران یکی از دلایل کاهش اخیر بهای نفت است. بر پایه تازه ترین آمار سازمان اوپک، ایران در حال حاضر روزی 2,778,000 بشکه نفت تولید میکنه که حدود 1,000,000 بشکه اون صادر میشه. با این سطح تولید، ایران که در گذشته نچندان دور دومین تولید کننده نفت اوپک بود، به پنجمین تولید کننده این سازمان بدل شده و نیمی از بازارهای صادراتیش به دلیل تحریم به چنگ رقبا افتاده. لغو احتمالی تحریم ها راه رو باز میکنه برای ایران که تلاش بکنه مواضع نفتی از دست رفتش رو پس بگیره.
آقای خاوند، اما خبرگزاری رویترز روز گذشته به نقل از کارشناسان گزارش داد که حتی اگر تا پایان ماه ژوئن که برابر هست با اوایل تیر ماه بر سر پرونده هسته‌ای ایران توافق کامل به دست بیاد، صادرات نفتی ایران تا اوایل سال آینده میلادی افزایش نخواهد یافت.
این ارزیابی به احتمال زیاد درست است، چون که فرایند لغو تحریم‌ها و همینطور فتح دوباره بازارهای نفتی که ایران از دست داده فوراً امکان پذیر نخواهد بود، چند ماهی وقت لازمه. و بنابراین این گزارش رویترز به نقل از کارشناسان منابع نفتی به نظر من واقع بینانه است.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
به گزارش منا، خبرگزاری رسمی مصر، محمد بدی، رهبر 71 ساله اخوان المسلمین مصر و 21 عضو دیگر این گروه در دادگاه‌های مصر به اعدام محکوم شدند. اتهام این افراد توطئه و برنامه‌ریزی حملات مسلحانه با هدف ایجاد هرج و مرج در سال 2013 اعلام شده. محمد بدی در 11 ماه گذشته یک بار به اعدام محکوم شد، اما سپس حکم اعدام او به 4 بار حبس ابد تقلیل یافت. کیانه معنوی در گفتگو با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در مصر، از او درباره این احکام پرسیده است. حسین علیزاده:
مشخص شده که دولت کنونی مصر، رهبری آقای سیسی، تصمیم بر قلع و قمع ریشه اخوان المسلمین در مصر گرفته و حتی اگر توجه داشته باشید پیشنهاد داده به کشورهای اتحادیه عرب که اونها هم این سازمان رو یک سازمان تروریستی بدونن. الان این سازمان در خود مصر به عنوان سازمان تروریستی شناخته شده و دست زدن به شخصیت کلیدی این جریان در واقع رهبر اخوان مسلمین در واقع به معنی این هستش که رأس هرم قدرت رو در این نهاد پرسابقه که نزدیک به 9 دهه ریشه در مصر داره و همچنین در کشورهای دیگه عربی منطقه بخواد اون رأس هرم قدرت رو قطع بکنه. به این ترتیب مقاومتی که هرچنگایی در میان دانشجوها، در میان بازاریها، در میان مردمی که طرف برون هستن این مقاومت رو بشونن و بعدن هم طبیعی هستش که سراغ آقای محمد مرسی خواهند رفت و پس از محاکماتی که برای او خواهندش احتمالا حکم مشابهی برای او هم صادر خواهند کرد.
این احکام گفته میشه که قبل از اجرا به مرکز اسلامی الازهر هم میره. چه نقشی داره مشورت الازهر در مورد این احکام دادگاه های مصر؟
آیین کیفری مصر به این ترتیب هستش که در سخت‌ترین نوع مجازات، یعنی مسئله اعدام، نظر مشورتی شیخ الازهر رو که عالی‌ترین مقام مذهبی مصر، البته عالی‌ترین مقام مذهبی جهان اسلام هم میشه گفت، هست رو جویا میشن. این به این معنی هستش که اگر شیخ الازهر نظر موافق بده نسبت به اعدام، خب اون دیگه قطعیت داره و انجام میشه. اما اگر نده، چون نظر اون نظر مشورتی است، دستگاه قضایی مصر رأسا و مستقلا میتونه حکم اعدام رو جاری بکنه. اما مهم این هستش که اگر شیخ الازهر به عنوان یک نهاد مذهبی موافقت خودش رو با اعدام یک رهبری که رهبر یک جنبش بسیار مهم اسلامی عربی مصری و خاورمیانه ایست اعلام بکنه، در واقع یک نهاد مذهبی با یک نهاد مذهبی دیگه در افتاده و برای دولت آقای جنرال سیسی این مهم هستش که حمایت الازهر رو هم داشته باشه تا بگه که این حکمی که ما صادر کردیم و رهبر اخوان رو اعدام کردیم یک حکمی هستش که به تصویب مشیخه، به صلاح بهش میگن مشیخه، یعنی اون شیخوخیت و اون شیخ الازهر رسید.
خب الان این اعدام هایی که مطرح هست چه انعکاس و چه عکس العملی میتونه در جامعه مصر داشته باشه؟
توجه داشته باشیم که قلقم کردن جریان های حرکت های اسلامگرا در مصر پیش از این هم سابقه داشته. تنها یک مثال مهمش رو بسنده میکنم و این که در زمان جمال عبدالناصر سید محمد قطب رو که یکی از مفسرین قرآن بود اعدام کردنش، همونطور که بسیاری از اسلامگرا رو هم به زندان انداختن. اما نکته مهم این هستش که به هیچ وجه نمیتونن این رو از ریشه در بیارن، چون که گفتم یک ریشه 900 ساله داره در تاریخ مصر و مهمتر این که الان رهبریت اخوان المسلمین به خارج از مصر منتقل شده، در کشورهای مثلا سوریه بسیار جایگاه مهمی دارن. بعضی از گروهایی که علیه بشار اسد میان اخوانی های سوریه هستن، در اردن، در لبنان، در بسیاری کشورها، سودان. بنابراین گمان این که اینو بخوان ریشه کن بکنن بعید هستش و البته تاثیر داخلیش این هستش که وضعیت درون کشور بسیار بسیار رادیکالیزه خواهد شد و این نوع درگیری هایی که هر از چنگا میشتن به پاسگاه پلیس هم نمیشه، در سینا، در غیر سینا عملیات تروریستی انجام میشه، دانشگاه ها ناآرام هستند، اینها مسلمه بعد از این هم به شدت خواهد پیدا کرد.
آقای محمد بدی یک بار دیگر هم حکم اعدام گرفته و 4 تا حکم حبس ابد. آیا ایشون منتظر یک محاکمه دیگر خواهد بود یا اینکه این دفعه قطعی هست؟
هنوز قطعیت پیدا نکرده. در دفعه گذشته حکم اعدام گرفته بود، جام خواسته شده بود، اون حکم اعدام تبدیل به حبس ابد شده بود. اون تا خب کشور دیکتاتوری معمولا به این ترتیب هستش که نهاد قضایی استقلال نداره و بنابراین پرونده رو ارجاع دادن به دادگاه موازی، در اونجا قاضی رأی مشابه اعدام رو صادر کرده و فعلا مسئله رو فرستادن برای نظر استشاری به شیخ الازهر. اگر شیخ الازهر اوکی بده 100% اعدام رو اجرا خواهند کرد، اما اگر اوکی نده، یعنی در واقع ملاحظه ای در ذهن رهبران نظامی مصر هم شکل میگیره که به هر حال نتونستن موافقت یک مقام مذهبی عالی رتبه رو کسب بکنن و بنابراین نمیتونن برای این حکمشون مشروعیت در بین جمعیت انبوه مسلمان های اخوانی که در اونجا هستن حاصل بکنن. لذا متوجه خواهم بود که اقدام خطیبی خواهد بود اقدام آقای محمد بدی.
با پایان گفتگوی همکارم کیان معنوی با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در مصر به پایان این نقش خبری رسیدیم. فرصت دارم تا شماره پیامگیر رادیو فردا را اعلام کنم. 2042221122121 شماره پیامگیر ماست و 2042026038741 شماره پیامگیر.